سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به سهم خودم از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادان، همکاران گرامی که نسبت به این برنامه اهتمام کردند و با گرامی داشته مقام علمی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر داوری این مجلس رو ترتیب دادن، به خصوص جناب آقای دکتر نجفی ریاست محترم پژوهشگاه و دوست و همکار گرامیمون جناب آقای دکتر سید جواد میری. در مجلسی که مربوط به اهل معرفت و فضیلت هست، شاید سخن از معرفت و ادب که نمایندگی از فضیلت هم داره بی جا نباشه. یادم افتاد این مطلع غزل خواجه شیراز رو که فرمود که جمال آفتابت هر نظر باد، جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. عرض کنم که حقیر این توفیق رو داشتم که استادان زیادی رو از دوره نوجوانی درک کردم. قریب به 40 سال، 4 دهه توفیق آشنایی و شاگردی استاد داوری رو، یعنی از سال 64 تقریبا به این سو، داشتم و دارم و در همین محلی که الان هستیم و استادان و حضار گرامی حضور دارند، 16 سال توفیق استفاده از محضر ایشان و البته در همینجا باید عرض بکنم یاد استاد بزرگوار و فریخته ما جناب آقای دکتر کریم مجتهدی که در همین پژوهشگاه آثار ایشون، کتاب های ایشون منتشر شده و ما توفیق همجواری و استفاده از ایشون رو در این مدت داشتیم. عرض کنم که به همین سیاقی که عرض کردم، یعنی توفیق درک محضر 40 ساله 4 دهه از خرمن فضل و علم جناب آقای دکتر داوری، نکات و لطایف بسیاری به ذهنم خطور میکرد و خطور میکنه. شاید حاصل این بهره‌گیری برگ سبزی بود که در 2 مجلد سالیان پیش منتشر شد. نخست مجموعی با عنوان فیلسوف فرهنگ که توسط مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه منتشر شد و در آستانه همین مجلس برای حضار گرامی آماده شده. دومین، اگر بگیم برگ سبز، مجموعه بود با عنوان گاه خرد که توسط انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد و البته گویا به این مجلس نرسید. عرض کنم که از میان نکات یا لطایفی که به ذهنم می رسید، 2 نکته رو انتخاب کردم دو مطلب رو و در این دقایقی که خدمتون هستم عرض میکنم. نکته نخست مربوط به استاد داوری شخصاً و جزءاً نیست، بلکه ناظر به مقام علم و مقام عالمان هست که در بیان بزرگان دین آمده. عرض کنم در یادداشت‌های خودم نگاه می‌کردم کلمات سید انبیا در باب فضیلت عالم رو دیدم و یک بخش کوچکی رو از بیان پیامبر اکرم در اینجا فقط نقل می‌کنم از جلد 61 بهار الانوار علامه مجلسی. این قسمت یا این فقره از بیان پیامبر اکرم خیلی برام عجیب بود. البته گفتار برگزیدگان خدا عدل کلمات خداست بی تردید. این قسمت و این فقره برای من شگفت انگیزتر بود. پیامبر فرمودن که فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، برتری من، معذرت میخوام، برتری عالم نسبت به عابد مانند برتری من نسبت به کمترین شماست. ها نفرمود که کفضلی مثلا علی الناس یا علیکم، مثلا فرمود علی ادناکم یعنی پایین‌ترین شما. این خیلی یعنی فاصله و شعاع این مطلب از حدی که ما تصور میکنیم بسیاره. فضیلت و برتری عالم بر عابد، البته فضیلت عابد سر جاشه، اما اینجا سخن از مرتبه و موقعیت عالم هست. باز در میان فقراتی که یادداشت کرده بودم به کلمات سید اوصیا امیر مؤمنان در باب حق عالم برخورد کردم به این مناسبت در این مجلس برای تیمون افزون تر عرض میکنم. حدیث طولانی است. در پایان این حدیث طولانی از فرمایش امیر مؤمنان آمده که و انما مثل العالم کمثل القیم تنتظرها متا یسکت منها شیئا. می فرمان که مثل عالم مانند ابری است که انتظار می کشند قطره از آن ساقط بشه، قطره از آن بیفته. تعبیر لطیفی است. بزرگان و عالمان اهل فضیلت گویا چنانند که متعلمان و محصلان باید آرزو بکنند و انتظار بکشند که چیزی از جانب اونها به سمت متعلمان جاری بشه. این مطلب اول. مطلب دوم به طور خاص یا به طور اخص از زبان اهل فلسفه است، یا به تعبیری در گفتمان فلسفی می گنجه. در این مجلس که استادان و علامدان به فلسفه هم حضور دارند، مستحضرن که یکی از واژگان کلیدی در فلسفه ارسطو و البته مابعد او تا زمان حاضر الی یومنا هذا واژه‌ایست به یونانی فرونزیست. در مورد این فرونزیست گرچه قبل از ارسطو هم توجه و التفات بوده مانند کلمات سقراط و افلاطون و شاید قبل از اونها در کلمات هرکلیت، و بعد از او و در زمان حاضر در میان فیلسوفان اخلاق، کسانی که به حوزه عمل و فعل توجه و التفات داشتند، معنای این سخن چیه؟ مقصود مراد ارسطو از فرونزیست آنگونه که در آثار او به خصوص اخلاق نیکو ماخوسی و باز به طور اخص در فصل و کتاب ششم مطرح شده چیه؟ خیلی دشوار هست. من البته دیگه وارد جزئیات و هم ملاحظات پیرامونیش نمیشم. در اون چه که تحت عنوان چکیده تقدیم شد و دوستان منتشر کردند، در اونجا نوشتم که استاد ما جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی مظهر و تجسم فرونزیسه. و عقیده بنده در این گفته و در این گفتار هیچ گونه مبالغه و گزافه‌ای نیست. دلیلش رو عرض میکنم. ما میدانیم و روشنه که استادان و آموزگاران یاد میدهند و محصلان و شاگردان یاد میگیرند. چه چیزی یاد میگیرند؟ دانش رو و مفردات دانش رو یاد میگیرند. این فضیلت فضیلت بزرگی است. چیزی که ارسطو برش تأکید کرده و البته در گفتار انبیا و فرستادگان خدا به طور وسیع تر مطرح شده، من تو متعرض کردم اگر در سیاق فلسفی بخوایم سخن بگیم من استناد به ارسطو کردم. ارسطو میگه فرونزیس در هر دانشمندی محقق نمیشه. اون چیزی که در فارسی از اون به تعبیری گفتن حکمت عملی، بعضی از مترجمان گفتن خردمندی، بعضی ها گفتند بصیرت، بعضی ها گفتن حکمت داوری، حتی در یکی از ترجمه ها من دیدم. حالا کدوم یکی از این واژگان، کدوم یکی از این معادل ها اصح یا انسب نسبت به فرونزیس کار ندارم، اما توجه بفرمایید یک نکته ای داره. این نکته را هم تو که عرض کردم ارسطو در کتاب ششم اخلاق نیکو ماخوسی که بعضی از مترجمان یا کسانی که ضبط اعلام میکنن می نویسن اخلاق نیکو ماخوس، درست نیست. یا نسبت نیکو ماکیان اتیکس در ضبط لاتین، و این فارسی در واقع برگردان فارسیش حتما باید یای نسبت رو داشته باشه، یعنی اخلاق نیکوماخوسی یعنی منصوب یا نسبت داده شده به نیکوماخوس یا پدر یا پسر فرزند ارسطو، کار نداری. در اونجا سخن از اینه که دانشمندان و عالمان میدانند، اما اینکه این دانسته در کجا و چگونه و در چه وعایی در چه ظرفی محقق بشه امر دیگری است. اکنون که ما میگیم که حکمت عملی، ذهنمان به چه چیزی منصرف میشه، معطوف میشه؟ به اینکه دانسته و دانش در کجا باید خرج بشه، در کجا محقق بشه. اگر ارسطو گفت ثمره دانش فرونزیسه، همینه، یعنی دانش به پختگی میرسه، به یک بلوغی میرسه و دانشمند به یک بلوغی میرسه، آنگاه در او فرونزیس ظهور میکنه. حالا اگر در تعلیمات و در آموزه‌های دینی هم گفتن که فضیلت علم به عمل کردن، عبارت و نخرای همینه یا این عبارت و نخرای همونه، ولی عرض کردم این معنا در سخن یک فیلسوف آن هم ارسطو تحت عنوان فرونزیس و دشواری و پیچیدگی اون رو و التفات به این معنا رو خواستم عرض بکنم و اینکه عالمان و دانشمندان گرامی اند، اما گرامی ترین اونها آن کس یا آن کسانی است که از فرونزیس برخوردارند. یه نکته ای رو در ذیل این واژه عرض بکنم و بعد ربط بدم به آنچه که از استادمان دکتر رضا داوری اردکانی در این مجلس باید گفته بود. این واژه در دوره لاتین در قرون وسطا ترجمه شده، حالا به چه سبب نمیدونم، حالا دیگه اینو باید زبانشناس یا کسانی که در فقه و لغه یا اتیمولوژی کار کردن پاسخ بدن. در قرون وسطا در دوره لاتینی فرونزیس رو ترجمه کردن، اینجا دقیقاً من یادداشت کردم، پرودنتیا، که بعد در انگلیسی شده پرودنس و الان ما پرودنس رو ترجمه میکنیم به احتیاط، حزم، دوراندیشی. شاید برخی در مثلا فرض کنید سیاق علوم سیاسی بگن محافظه‌کاری مثلا، و از قضا شاید کسانی در سن و سال بنده یا اون کسانی که با آثار و افکار استادمان دکتر داوری سر و کار داشتن در مقطعی یا مقاطعی دکتر داوری رو به احتیاط بلکه به محافظه‌کاری منتسب کردند. البته اگر به این معنا هم اخذ بشود در ذیل فرونزیس ملالی نیست و جای گلایه نیست، منتها حالا این محافظه‌کاری یا این احتیاط رو ببینیم چیه. در همون اخلاق نیکوماخوسی در توضیح فرونزیس ارسطو میگه که فرونزیس نوعی حزم، دوراندیشی و آینده نگری است. حالا اگر از کسی بپرسن حزم و دوراندیشی و آینده نگری چگونه محقق میشه و چه خواصی داره، ما چه پاسخی میدیم؟ اجازه بدید از سخن خود دکتر داوری من مدد بگیرم در این مجلسی که امروز به همت عزیزان پژوهشگاه علوم انسانی ترتیب داده شده و در این پوسترها ملاحظه میفرمایید و در همین چکیده‌ای که منتشر شده مفردات و عناوینی از تفکر استاد داوری را آوردند. این معنا را در بسیاری از نوشته‌های دکتر داوری می‌دانید، می‌خوانیم و می‌دانید و خواندید. دکتر داوری به طور خلاصه اگر بخوام مطلب رو در واقع جمع و جور بکنم، میگه عقل و خرد، عقلانیت و خردورزی نشانه ای داره یا نشانه هایی داره. از مهمترین نشانه هاش آن است که انسان به مقدورات و ناتوانی های خودش پی ببره، یعنی حدود و توانایی ها رو بشناسد، چه می توانم بکنم و چه نمی توانم بکنم. توجه بفرمایید، اگر که در دوره جدید و معاصر امانوئل کانت به عنوان برجسته ترین فیلسوف جدید و معاصر شناخته شده، بی مبالغه باید گفت در همین سخنی است که در مقدمه نقد اول آورده، نقد کریتیک که حالا کرایسیس هم میگن در واقع هم ریشه اونه و کریتیکوی در واقع لاتینی که حالا در لغت ما نگاه کردیم، کریتیک و کریتیکو یعنی فلوت، یعنی به اصطلاح چیزی که از حد خودش در واقع خارج شده، قلیان کرده. کریتیک و کریتیسیسم یعنی برگرداندن چیزی که از حدود خودش خارج شده، مثل طغیان آب، مثلا بستر رودخانه است، بستر یا مسیل رودخانه است، وقتی بارندگی میشه چه میشه؟ طغیان میکنه دیگه، میزنه این ور اون ور. این باید برگرده در مسیر خودش. لذا اون سه سؤال نخستین فلسفه نقادی کانت که همه دوستان عزیزان اهل فلسفه خواندن و میدانن مطرح میشه: چه میدانم، چه میتوانم بکنم؟ خیلی ساده اما بسیار دشوار. یعنی اگر به کسی بگن شما چی میدانید و چه میتوانید بکنید، به نظرش خیلی سهل میاد، اما وقتی دقت میشه، وقتی تأمل میشه، توجه به این امر، توجه به این معنا دشواریش رو آشکار میکنه. دکتر داوری در معنای توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی همین معنا رو آورده. توسعه یافتگی یعنی علم و التفات به توانستنها و نتوانستنها. توسعه یا نیافتگی یعنی غفلت از این معنا. نتیجه توسعه نیافتگی پریشانی است، نتیجه توسعه نیافتگی بی‌نظمی است، نتیجه توسعه نیافتگی اینه که از آنجا رانده و از آنجا مانده. سرنوشت و تقدیر اقوام و ملل توسعه نیافته این بوده، هست و خواهد بود. توسعه یافتگی، این که این معنا یعنی توسعه یافتگی مأخوذ از غرب یا مأخوذ غیر از غیر مأخوذ از غرب باشه نباشه، من کار ندارم. محتوا و مضمونش مهمه. دکتر داوری بر این معنا بیش از 60 سال بدون اغراق آنگونه که گفته، نوشته و به بعضی از دوستان یا به حقیر که جلسات و خلوت و معانست قابل توجهی داشتم و دارم بیان کرده، این بوده که معنای توسعه یافتگی معنای دشواری نیست، ساده است، فهمش دشواره. حالا توسعه یافتگی یعنی ایجابی، معنای ایجابیش چیه؟ توسعه یافتگی یعنی علم به امکان عمل، علم به امکان اقدام. و وضع سلبی و وضع نفیش آن است که علم به این امکان و علم به این مقدورات نباشه. در نتیجه نیروها، امکانات، استعدادها، توانایی‌ها هدر میره، در جای خودش خرج نمیشه، در جای خودش مصرف نمیشه. حالا این مطلب که ظاهراً در علوم انسانی و اجتماعی مطلب ساده، شاید هم به زعم برخی ها پیش پا افتاده است، در نظر دکتر داوری کلید تقدیر تاریخی ملت ها بوده و هست، که البته ساده هم نیست، البته هم ساده نیست. اما فرونزیست دشواریش در همین جاست. عالمان مفردات علم رو می دانند، اما اینکه این علم در کجا، کی، چگونه و از چه طریق به مقصود می رسه امر دیگری است. لذا بعضی از عالمان یا بعضی از شبه عالمان در امور عادی زندگیشون هم لنگند، نه اینکه نمیدانند، نه اینکه جاهلند به حسن و قبح امور، به خیر و شر امور، به نیک و بدی امور. ارسطو هم همین رو میگه، میگه حکمت نظری یعنی علم به نیک و بد، علم به خیر و شر، عین به خوبی و بدی. حکمت عملی اینه که برای وصول به این قایت، به این تلوس، به این مقصود از چراهی باید رفت. اگر نه قبح ستم و حسن عدل رو که البته همه می دانن و در کلمات بزرگان ما، در حکمت ما، در کلام، در فلسفه جزو ذاتیات حسن و قبح عقلی، حسن و قبح ذاتی، یعنی هر عقلی، هر فهمی، هر بشری به طبع به حسن و قبحش راه میبره. اما اینکه کجا، لذا ارسطو میفرماد که فرونزیس یعنی علم به جزئیات، به خلاف حکمت عملی که علم به کلیاته. اینجا اکنون در این سیاق و در این محل علم و دانش به چه کار می آید. سخنم رو کوتاه بکنم، مصداقی می خوام عرض بکنم. بارها حقیر به عنوان یک محصل و دانشجو در جلساتی، در مجامعی، در محافلی توفیق این رو داشتم که در محضر استاد داوری باشیم، حالا یا جلسه رسمی یا نیمه رسمی یا غیر رسمی. مطلبی رو از استاد می شنیدیم، بنده و دیگران. از اینکه این مطلب در این مجلس عنوان شده من دچار شگفتی می شدم. چرا آقای دکتر داوری، استاد بزرگوار ما، متفکر بزرگ ما، فیلسوف و اندیشمند ما این سخن رو گفت و چرا اون رو نگفت؟ اینو که دارم عرض میکنم بارها با ایشون در میان گذاشتم و مطلب اگر تشریف داشتند مصادیقش رو هم حتما به یاد داشتند. خارج از مجلس وقتی سوال میکردم که استاد این چی بود، این مطلب انتظار این بود شما چنین بفرمایید، چنون عنوان کنید، چی شد؟ وقتی ایشون که مجبور نبود توضیح بده، نه بنده سوال کننده چنین تکلیف و چنین. حالا من اگر این جسارت رو به خودم میدادم از باب تواضعی بود که آقای دکتر محقق داماد فرمودن. ضمناً من یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم یادم نره، میترسم یادم بره. آقای دکتر محقق داماد که الان تشریف بردن فرمودن که استاد آقای دکتر داوری این که نظرشان عوض شد یا عوض شده یا در مقاطعی تغییر کرده ابایی نداشت و استناد کردن به سخن مؤسس حوزه علمی خم مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری شیرازی که مرد اونه که رو حرفش وا نسته. من تصدیق میکنم این سخن را، یک جهت هم داره، البته جهات مختلف، هنوز داخل پرانتزم. در یک جلسه نیمه خصوصی سخن از یکی از بزرگان معاصر شد. من در اسم اون شخص رو نمیارم، رحمت خدا رفتن، قدری هم در واقع بچه سیاسی داشت این شخصی که مرحوم شد. آقای دکتر داوری درباره این شخص این جمله رو فرمودن. من این جمله رو یادداشت کردم، چنان که الان در منزل انبوهی از سخنان و کلمات ایشون که در این مجالس بود رو الان یادداشت برداری کردم، از ایشون هم اجازه خواستم زمان اینها رو تنظیم کنم منتشر کنم. ایشان اجازه دادن و ندادن. در وصف اون شخص این جمله رو گفتند، فرمودن این شخص کسی بود که میشد یا می توانستیم به آسانی باهاش مخالفت کنیم. این شخص کسی بود که میشد یا می توانستیم به آسانی با او مخالفت کنیم. ببینید جمله ساده است. کسی که به یک درجه یک مرتبه علمی میرسه به راحتی اجازه مخالفت نمیده. حالا نمیگیم فقط جنبه نفسانی داره. مرحوم پدر ما نقل میکردن از مرحوم عاشق حسین علی راشد در یکی از سخنرانی های خودش گفته بود، حالا در رادیو یا در کتاباش یادم نیست، گفته بود غیرت مردان به افکارشان بیشتر است از غیرت آنان به ناموسشان. این رو من یادداشت کردم از سخنان پدر. سخن عجیبی. بالاخره انسان به یک موقعیت علمی که میرسه به راحتی دست نمیکشه و عقب نشینی نمیکنه. دکتر داری متفکر، فیلسوف، عالم، جامع دیگه، من در این مجلس با حضور اساتید و این مجموعه هایی که هست چه وصفی از ایشان رو بگم. اما خود دکتر داوری هم، خود دکتر داوری هم مصداق این سخنه. همه استادان از اینجا، آقای دکتر عبدالکریمی دوست عزیز، آقای دکتر نجفی، آقای دکتر طالبزاده و سایر عزیزان، آقای دکتر شهرائینی و دیگران که با دکتر داوری مانست داشتن، شاگردی کردن و افتخار به شاگردیشم میکنن، میدانن که دکتر داوری به آسانی محل مخالفته. البته مخالفت، مخالفت جدلی، مخالفت سبک، مخالفت بیوجه چیزی دیگری است. غرضم در گفتگوی علمی است، در محضر و در محاضرت علمی است. به راحتی بهش میشه مخالفت کنه و هیچگاه دکتر داوری در مقام مراء که هیچ، در مقام جدال هیچگاه، من که خودم شهادت میدم، دوستان دیگری هیچگاه، و پای فشاری بر این معنا یا این معنا، حتی اکثرش این بوده که بگه این محل فکر، این محل تأمله، میاندیشم، فکر میکنم، بهش فکر میکنم. قرار این که عرض به خدمتون، این پرانتز طولانی شد ببندم، آقای دکتر داوری ازش میپرسیدیم این سخن یا این مطلب، وقتی توضیح میداد من خودم رو عرض میکنم به این میرسیدم که من چقدر شتاب زده، عجول و خام و ناپختم، و پختگی رو در او دیدم، فرونزیس رو در او دیدم. این سخن در اینجا، این سخن در اینجا محافظه کاری نیست، این سخن در اینجا سانسور و خود سانسوری نیست، این سخن در اینجا بر این مخاطب، بر این طرف مقابل تناسب بیشتری داره تا اون چی که من فکر میکردم، امثال من میاندیشیدم. خیلی از کسانی که در این 4 دهه اخیر 5 دهه به خصوص بعد از انقلاب افکار و اندیشه ها و آثار دکتر داوری رو آشنا بودن، ای بسا او رو به محافظه کاری مثلا متهم کردن. او پاسخ داده، پاسخش هم پاسخ سیاسی و جدال سیاسی نبوده. او گفته اقتضای تفکر این بوده، اقتضای تفکر اگر این است که متهم به محافظه کاری بشه، این اقتضا رو نمیشه عوض کرد، چون عرض کردم اقتضای حکمت عملی است. حکمت عملی، توجه بفرمایید، این که من عرض میکنم به عنوان محصل فلسفه است، حکمت عملی عین تعهد به حقیقته، نه اینکه حقیقت رو فدای مصلحت بکنن، هرگز چنین نیست. علامه طباطبایی در شیعه در اسلام میفرماد که خلفا مصلحت رو، حقیقت رو فدای مصلحت کردن، و این 1400 سال هرچه هست در مصلحتی که اونها در واقع بهش توجه، حقیقت رو پایمال کردن. حکمت این تعهد، این وفاداری، این تقید به حقیقته. تقید به حقیقت این که در کجا و چگونه عرضه بشه و تحقق پیدا بکنه امر دیگری است. دکتر رضا داوری اردکانی تجسم و عینیت فرونزیس در زمانه ماست، و به این جهت عرض کردن در این سخن هیچ مبالغه‌ای و گزافه‌ای نیست. مورد و موارد دیگری رو یادداشت کرده بودم، با توجه به وقت از اونها صرف نظر میکنم و ترجیح میدم از بیانات سایر استادان همکاران استفاده کنم. در پایان همین غزلی که بیت اولش رو خواندم از خواجه شیراز لسان الغیب قرائت بکنم، تقدیم به استاد. ما که خودمون ذوق ادبی و شعری نداریم و ازش توهی هستیم، از خواجه شیراز وام بگیریم استاد جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی، جمالت آفتاب هر نظر باد، جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد. کسی کو بسته زلفت نباشد، چو زلفت در هم و زیر و زبر باد. دلی کو عاشق رویت نباشد، همیشه غرق در خون جگر باد. بتا چون غمزه‌ات ناوک فشاند، دل مجروح من پیشش سپر باد. مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دگر باد. به جان مشتاق روی توست حافظ، تو را در حال مشتاقان نظر باد. متشکرم از حوصله‌ای.
بسیار سپاسگزارم.